أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم. بخدمت شما دقت بفرمایید. هر چه راجع به اصول بحث ما رسید به کجا؟ به در اصالت البراءه، آیا حکم عقل قبح عقاب بلا بیان است یا نه، که خوندیم و گفتیم هست. بعدم یه بحثی بود در این تضاحمش یا تعارضش با حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل، اینم مفصل خوندیم و گفتیم که نه، اونم مزاحمتی نداره و بالاخره اینا با هم تصالح میکنن، هر کدام سر جای خودش. در شک در شبه بدویه عقاب محتملی وجود نداره، با اصالت البراءه ورود پیدا میکنه، قاعده عقاب بلا بیان ورود پیدا میکنه بر او. حالا حل مطالبی که دیروز شرح دادیم، حالا نوبت رسید به قول مخالف در مسئله. قیل به این که در همچه جایی ما قاعده قبح عقاب بلا بیان نداریم، بلکه به جاش قاعده حق الطاعه داریم. خب حق الطاعه هم باعث دیگه قاعده اشتغال میشه، جای اصالت الاحتیاطش میخواد. بله، بلکه بالاتر، حالا بالاتریش هم بعد توضیح میده. هر شبت به خدمت شما. والقائل به ذلك هو العلامة المحقق السيد الشهيد السيد محمد باقر السعد صدر اول. خب محققی بود، صاحب نظر، و در جوانی هم به شهادت رسید. این سنشون کامل 50 سال نشده بود که به شهادت رسید. خب حالا ما من باب سلطه، چون دو تا تقریرات هست برای درس ایشون، هم تقریرات آقای استاد کاظم حاهری سلم الله تعالی، هم تقریرات آقای شاهرودی. چیزی که دم دستمون بود پیدا کردیم تقریرات آقای شاهرودی جلد 50. ببینید، بحوث فی علم الاصول جلد 50، مباحث الحجج والاصول العمليه، الجزء الثاني، البراءه، التخيير، الاحتياط. این بحث تصادفا هر شبان مبدع کتابه، یعنی هم اولی که شروع میکنن این بحث مطرح میکنن. توجه فرمین، اول کتاب، یعنی اینجا ایش که حالا ما یادداشت کردیم که عرض کنم به خدمت شما، خدمتتون عرض بکنیم. بله، اول کتاب صفحه 24، از صفحه 23، از صفحه 23 به تفسیر اصالت البراءه عنوان بحث شروع میکنه. توجه کردید؟ خب در حدود 4-5 صفحه اینجا مطلب گفته، ولی خب طبیعیه که ما نمیتونیم همه اینا را بالاخره بگیم و شر بدیم، دایی هم نداریم. باید بگردیم نکته کلیدیش پیدا کنیم. نکته کلیدی که پیدا کردیم در صفحه 24، یعنی اون چیزی که اصل مطلبه، بقیه شاخ و برگ و تزیینات بحثه، اما اون شاهرگ بحث همین چند جمله است که براتون میخوانم. صفحه 24، عرض کنم به خدمت شما، از اینجا بخونیم دیگه، اون دلیل اصلیشون داریم میخونیم، 400-500 بیشتر نیست. میفرماید ان المولویه، دقت بکنید به عبارت که احتیاج هم نخواد به ترجمه، ان المولویه عبارة عن حق الطاعة، مولوية مولاه عبارة عن حق الطاعة، مولا أما از مولاي حقيقي ذات أقدس إلهي باشه يا مولاي عرفي، فهر كنا بالاخره در حد مرتبه ای مولویتی دارد. این مولویت روحش چیه؟ روحش حق الطاعه، یعنی او کسی بهش میگن مولا که حق الطاعه داره، یعنی حق داره حقشه که اطاعتش بکنه. این روح مولویته. ای کسی هم که حقی نداشت بس مولا نیست، ای کسی هم که حقی داشت مولاست. مولویتش به اندازه حق و طاعش. حق و طاعش اگر که وسیع بود و زیاد بود و بزرگ بود مولویتش هم بزرگه، اگر کوچک بود مولویتش هم کوچکه. و به عبارت اخرى میتونیم عکس بگیم، یعنی حق و طاعت تبعیت میکنه از مولویت. اگر مولویتش بزرگ بود و سعه داشت، حق و طاعش هم به همون نسبت سعه پیدا میکنه، چون دیگه اینا یکی هست و ادغام هم تو هم دیگه، تو شکم هم دیگه هستن. به اندازه که مولویتش زیادتر میشه و قوت و شدت پیدا میکنه، حق و طاعش هم بیشتر میشه. اون وقت میفرماید لیکن حق و طاعه له مراتب، حق و طاعه مراتبی داره. کلما کان الملاک آکد کان حق و طاعه اوسع، فقد یفرض بعض المراتب من منعمیه. یعنی میفرماید باید ببینیم ملاک مولویتش چه بوده، به چه دلیل مولا شده، به چه ملاکی، به چه منشأی. هرچه منشأ ها مختلف هست، بعضی منشأ ها قوی تر هست، بعضی منشأ ها ضعیف تر هست. پس باید این ملاک مولویت رو ببینیم. درباره ذات اقدس الهی دیگه اقوال ملاکات و اشد المناطات وجود داره برای مولا بودن خدا، چون هم خالقه هم منعمه هم رازقه و هم هر میشه لحظه لحظه وجود انسان وابسته به اراده اوست. خودی معلومه این مولویتش خیلی شدیده. مولویتش که شدت کرد، حق و طاعش هم شدت میکنه. خب اما هرچه که ملاک مولویت ضعیفتر باشه و رقیقتر باشه، مولویت هم یا پایین مرتبه کوچک میشه، ضعیف میشه، چون میشه به همون نسبت حق و طاعت کمتر میشه. این روح فرمایش ایشونه. میگه درباره خدای تبارک و تعالی حق و طاعت و مراتب، فقط یفرد بعض المراتب من منعمیت المنعم لا یترتب علیه حق و طاعت الا فی بعض التکالیف المهمه لا فی کلها. یعنی گاهی از اوقات ایطور شله وله و ضعیفه که حق و طاعه‌ای که داره در تکالیف معلوم است، اونم خیلی مهم که اگر ایجور بود باید اطاعتش بکنیم، اما اگر نه یه مقداری هر میشه برسنان چه پایین تر بود نگه مولازه. این در چه مولاییست؟ اون مولای شله ضعیفه که ملاک مولویتش کم بوده، ضعیف بوده، اما مثلا یه حقی گردن آدم داره، یه مولویتی پیدا کرده اما نه اونچنانی. وقد تكون المنعمیت اوسع، گاهی منعمیت بالا وسیع‌تره، یعنی ملاک مولویت هر شود به نحو یترتب حق الطاعه فی خصوص التکالیف المعلومه، در گاهی در خصوص تکالیف معلومه است، اهم از اینکه او تکالیف استراتژیک باشه یا نباشه، دیگه همچه که گفت باید اطاعت بکنی. به خاطر چه؟ به خاطر اینکه یه مقدار مولویتش اقواست از اون مولویت مرتبه سابقه. چرا؟ چون که حقش، یعنی اون عرض کنم به خدمت شما ملاکش تو منشأش، و بی منشأ که نیست، همه اینا تابع ملاک و منشأ، تو ملاک و منشأ مولویتش از اون یکی قوی تر بوده، پس مولویتش اقوا شده، نتیجتا حق و طاعش بیشتر شده. حق و طاعش که بیشتر شد در همه تکالیف معلومش دیگه باید اطاعت، چه مهم و استراتژیک باشه چه نباشه. خب این هم یه مرتبه از درجه درجه میره بالا. بعد میفرمد وقت تکون مولویت المولا اوسع دائره من ذلك لان كانت منعمیته به درجه یترتب علی حق الطاعه حتی فی المشکوکات. والمحتملات من التکالیف. میگه گاهی از اوقات ملاک حقی که گردن ما داره، یعنی گردن عبدش، از جهت منعمیتش، خالقیتش، رازقیتش، قیومیتش، و قیومه، قیومه یعنی همینطوری که خالق هست حدوثن، خالق هست بقائن، بقائن لحظه لحظه بقای شما وابسته به اوسی، نمیگن قیوم. خب عرض شود به خدمت شما، میفرماید که خب حالا دیگه اگر که این قد زیاد شد این مولویت، خب حق طاعتش هم بیشتر میشه، اون وقت دیگه شما در تکالیف چه مهم چه غیر مهم، هر شود چه معلوم چه مشکوت و حتی محتمل، اینجا دیگه شما باید اطاعت بکنیم که احتمال دادی. درست. خب حتی فی المشکوکات و المحتملات من التکالیف فهذا بحسب الحقیقه سعت فی دائره المولویه، یعنی میگه این حق و طاعت کشیده شده تا اینجا که حتی تکالیف محتمله و مشکوکه را هم گرفته، این از بابت چیه؟ این از بابت وسعت دائره مولویته، چون مولا بودنش خیلی مرتبش قویه، خیلی مرتبش مثلا وسیعه، از این جهت و حق و طاعت برخواسته از اون دائرش اوسعه، شامل حتی تکالیف مشکوکه و محتملش هم میشه، یعنی که احتمال دادی از تو میخوادی کار بکنی باید بکنی. بعد میفرماید که و مرجع البحث فی قاعده قبح العقاب بلا بیان الى البحث عن ان مولویت المولا هل تشمل التکالیف المحتمله ام لا. میگه در این که ببینیم قبح العقاب بلا بیان هست یا نیست، خب باید به سراغ این قضیه حق الطاعه بریم که آیا حق الطاعه در محدوده تکالیف معلومه است یا اما از معلومه و محتمله. اگر عقل حکم کرد به اینکه حق الطاعه این مولا اهم شامل هم تکالیف معلومه میشه و هم تکالیف محتمله، وقت میتونیم بگی قبح العقاب بلا بیان، و عقل حکم کرده که باید اطاعتش بکنی در تکالیف محتمله، وقتی حکم کرد دیگه چه قبح العقابی، حکم عقله باید عمل بشه دیگه. توجه فرمودید. بعد میفرماید که ولا شک انه فی التکالیف العقلائی عادتا تكون المولویه ضیقه و محدوده به موارد العلم بالتکلیف. میگه ما شکی نداریم که در تکالیف موالی عرفیه، موالی عرفیه مثل همین مولا عبدهایی که بین مردم هست، یک کسی نوکر یک کسیه، او ارباب و رعیت، او خانه اینه میدن فلانه، اون مولاست، مولای معنی بردهداری، این بردشه، توجه کردید. میفرماید شکی نداریم که حق طاعتشون در محدوده تکالیف معلوم است، و ای شک کردین بله، ای شک کردین و بیانی نبود شک حاصل شد، نه دیگه هم که حقی نداره، این راجع به موالی عرفیه. درست. و اما فی المولى الحقیقی، و اما فی المولى الحقیقی فسعه المولویه و ضیقها یرجع الى حکم العقل العملی تجاه الخالق سبحانه و تعالی. می فرماید اینجا که ما در مقابل مولای حقیقی هستیم، ذات اقدس احدیت جلت عظمتو که هم خالقه هم منعمه هم رازقه هم قیومه، هر شبت بخنه و همی چیز ما از اوس و ما فعل الله مثلا اصل وجودمون، وجود همه ممکنات به ما به جمیع شعونشون فعل اللهه، فعل الله. خب وقتی که این طوره و خویدی خیلی مولویتش قویه، اینجا حق چه حکم میکنه؟ مگه چون خیلی مولویتش بالاست حق طاعت داره حتی در موارد مشکوکه، یعنی چه؟ یعنی تکلیفی را احتمال بدهی، عقل حکم میکنه باید که باید اطاعت بکنی، این فرمایش ایشون ها. بعد میفرماید و مظنونی و مظنونی انه بعد الالتفات الى ما بینا لا يبقى من لا يقول بسعه مولویت المولى الحقیقی بنحو تشمل حتی التکالیف الموهومه. میفرماید من گمان میکنم که اگر آقایون دقت بکنن در این مطالبی که ما گفتیم و توجه کنند به میزان مولویت مولای حقیقی جلت عظمتو، اون وقت میفهمند که حق و طاعش اونقدر زیاده که حتی شامل تکالیف موهومه هم میشه. یعنی چه؟ یعنی اگر تکلیفی علم داشتی باید عمل کن، شک داشتی باید عمل کن، حتی زن داشتی باید عمل کن، شک داشتی باید عمل کن، حتی وهم داشتی، یعنی احتمال خیلی ضعیفی میدادی که این مولای حقیقی نمیخواد. اینجا عقل چه میگوید؟ میگوید الحق الطاعه حتی شامل اینم میشه. خب اون خود دیگه اونا خجاعت عارضی هست. بله مولا به نحو تشمل حتی التکالیف الموهومه و من هنا نحن لا نرا جریان البراءه العقلیه، و از این بابت است که ما قائل به براءت عقلیه نیستیم. چون قبح قابل بیان کجا دیگه؟ وقتی عقل حکم میکند به اینکه حق این مولاست که تو همه رقم تکالیفش را، چه معلومه چه مدنونه، چه مشکوکه چه موهومه، باید انجام بدی و مطیعش باشی و او مطاع شما قرار بگیره، دیگه چه جای قفه قابل بیان؟ قفه قابل بیان دروغه نسبت به همچه مولایی. قفه خواب هم قبیح نیست. چرا؟ چون عقل حکم کرده که باید انجام بدی. خب حکم عقل به این که باید انجام بدی خودش بیانیه ها؟ و این عقل حکم کرده که باید انجام بدی، خب بیانه، بیان هم از این که خود مولا بیان بکنه یا عقل بیان بکنه. یوسف بن جعفر علیه السلام فرمود یا هشام ان لله على الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه، اما الظاهره فالرسل و الانبیاء و اما الباطنه فالعقول. فالعقول یعنی عقلی که خدا به شما داده، این یکی از طرق بخشنامه است. خدا چطور به شما بخشنامه میکنه؟ تلکس میزنه، فاکس میکنه، به وسیله قوه عقلیتون، گاهی به وسیله پیغمبر، گاهی به وسیله قوه عقلیه. و اما الباطنه فالعقول. اینجا اگر عقل شما حکم، خب این بیانی از جانب خدا حکم کرده که باید اطاعت بکنید، این تو حالا داریم بیانیشون خدا زید ما اطاعت بکنید در مورد همه رقم تکالیف، خب این بیانیه دیگه، دیگه قبح قابل بیانم نمیاد. و صلی الله علی محمد و آله طاهره. حالا جوابش یه بله روشون وقت نداریم، فعلا این را سد سقور کردیم و بیان کردیم که حقش ادا بشه. ایشون چند صفحه درباره این شرح داده و اون ما میتونیم هم بعد به تتمش هم اشاره لب مطلب و روحش همین بود که خوندم من این کل قضیه بود تازه تردی. و حالا تزییناتش هم بعدا انشاءالله در جلسه بعدی خواهیم گفت. حالا اگر که درست یا درستی بعدا ببینیم، فکر کنیم، فکر کنیم تا بعدا ببینیم سمایت بگوییم. وصلى الله على محمد وعلى آله.